قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. روز دوم این محفل و توفیقیست که از امشب من خدمتگزار محفل باشم، موضوعی را که به نظرم آمد در این محفل می شود درباره آن سخن گفت، با دو عنوان آغاز می کنم که عنوان اصلی موضوع ما صفات سه قوه ایست که خدا در انسان آفریده است و بعضی از این صفات اگر به طور همزمان هر سه قوه ای که در وجود انسان است بر روی او دخالت کنه و نظر داشته باشه، اون صفات را برای انسان ارزشمند می کنه. اما اینکه این سه قوه کدامند که می توانند صفاتی رو در انسان به وجود بیارند، یکیش قوه و نیروی عقلی است که خدا به بشر و در بین موجودات دیگر فقط به جن و ملائکه عطا کرده. در ملائکه و فرشتگان فقط عقل حاکمه. در جن و انسان هم عقل و هم شهوت مطرحه. تفاوت انسان با جن در اینه که انسان یک موجود مجرد به معنای کامل نیست، موجودی است که دارای ابعاد جسمانی است و محدودیت‌های فراوانی دارد، اما جن یه موجود مجرده که می تواند در صورت نیاز اگر پیدا کرد در قالب انسان هم ظاهر بشه، اما انسان در قالب جن نمی تواند ظهور کند. اما در مسئله شهوت اطلاق قضیه اینه که تمام موجودات عالم به غیر ملائکه دارای قوه شهوت هستند. علت اینکه خداوند این تنوع رو در آفرینش قرار داده و ملائکه را عقل محض آفریده است، دو چیز میتونه باشه. یکی این که آفریننده خداست و بر مبنای حکمتی که داشته است تنوع مخلوق به وجود آورده و هر مخلوقی دارای ویژگی ها، خصوصیت ها، حالات، برنامه هایی است که وقتی آدم بررسی میکنه میبینه در همون جایگاه خودش بهترین حالت رو داره. دقیقا مثل انسان که خدا میفرموید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی بشر در تمام جلوه ها و جنبه های وجودیش در بهترین حالت قوام و دست به دست هم داده آفریده شده است. به این معنا که تناسبی خدا قرار داده در خلق اعضا و اندام بدن انسان. و همین جهت هم می فرماید فتبارک الله احسن الخالقین. در یک جا می فرماید الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا. خلق به معنای آفریده، اما فسوا یعنی هر چیزی رو بر مبنای خودش آفرید. این خیلی اهمیت داره و جای شگفتی در آفرینش نیست. خب چرا در انسان تمایلات را هم در کنار قوه عقل خدا قرار داد؟ جواب خیلی روشنه. اگر ما معنای عقل را به خوبی بشناسیم، می‌بینیم در کلمه و معنای عقل میگن اقال من الجهل. تعریف عقل اینه که اقال از جهل. خب اقال یعنی چه؟ بعضی از اینا که مثلا ظاهرن رفته بودن جبهه و دیدید گاهی ها خیلی زود عربی یاد میگیرن، انگلیسی یاد میگیرن و وقتی میخوان صحبت کنن کاملا معلومه که آبروی هرچه عربه با این عربی صحبت کردن میبرن. یا انگلیسیه همچی میگه How are you که آدم هرچی باشه میبرمه این How are you یا How are you بالاخره چی در آمد نمیگه. بعضی از عربی ها هم همینطور اونقدر از دور یه چیزی رو شنیده که میگه چپی و ارگال، نه چپیه نه ارگال، چپیه از ته و آخرش هم هه چپیه و اقال هم هست عین و قاف الف و لام اقال. چپیه اون دستمالی رو میگن که عرب میاندازه روی سرش و به تناسب شخصیت هایی که دارن در افراد فرق میکنه. افتادم مشرف میشه مکه، ببینه یکی مثلا چپیه سفید انداخته، یکی چپیه چارخونه قرمز گذاشته، یکی مشکیه، شکلهای مختلف داره و این رتبه های اجتماعیشونو باش مشخص میکنن و گاهی حتی از نظر اعتقادی اونایشون که قرمز میاندازن وهابیه هایی هستن که به خون شیعه تشنن و از همین قیافه ظاهریشون آدم میتونه بفهمی که اینا وهابی هستن، سنی وهابی. اونایشون که سفید میاندازن اکثر قریب به اتفاقشون شیعه هست، مثل مصری ها، لبنانی ها، عرض کنم حتی قطر، دوحه، امارات، عراق، سوریه، اینا معمولا چپیه هاشون سفیده که نشون میده اینا شیعه هست. خب حالا اگر همینطور بیاندازه و بیاد بیرون، مجبوره که یک طرفشو بندازه طرف سمت چپ زیر چپیه گیر بیاندازه، یه طرف بندازه روش که باد این دستمال رو از روی سرش نبره. برای که راحت در باشن یه چیزی رو روی این چپیه میبندن، اون نوار مشکی رنگیست که آویز هم داره و معمولا مثل یک دایره میمانه که به همدیگه دوخته باشن. اونا عرب بهش میگه اقال. اقال یعنی چه؟ یعنی نگهدارنده اون چپیه، این که نمیذاره باد ببره، قرارش میده روی سر و رو سر این دستمال رو محکم میکنه، میره پایین یه مقداری گیرش میدازه و اگر باد هم بیاد این مانع میشه از اینکه این دستمال رو باد ببره. پس بنابراین به این میگه اقال، منتها چون سریع میگه شما خیال میکنیم میگه چپیه و ارگال،
هیچ کدومش درست نیست. یه معنا. یه معنای دیگر رو باز به همین کنایه گرفتن از عرب. عرب ها باز رسمشونه که وقتی شتر را تو بیابان رها میکنن، یه جایی میخوان استراحت بکنن، این شتر رو میخوان رهاش بکنن که بره بچره توی بیابان و گیاه بخوره، سیر بشه تا دوباره آماده ی حرکت بشود. سوختگیری طبیعی برای اینکه بی حد و مرز دور نشه این شتر و دنبالش نخواد را بیفته، یه تکه تناب بر میداره، زانوی شتر رو تا میکنن، این تناب رو به پای شتر میبنده، یک گره مخصوص میدنه، خفتی نه، یک گرهی که مثل گره کراوات میمونه، یک طرفشو که بگیری بکشی سفت میشه، اون طرفشو که بگیری باز میشود. شما هم که اهل کراوات هم نیستید، یک گره کراواتی هم براتون بزنم و بهتون بگم چجور میشه گره رو باز کرد یا بست. گره های کراواتی یه جوریه که طرف سمت راستشو که میگیری میکشی سفت میشه، طرف سمت چپ گره رو باز میکنه و کاملا آزاده. چون عرب این دستمال یا این تناب رو میبنده به پای شتر که همه جا نرود، به اون تناب میگه اقال، یعنی زانوبند، زانوبند شتر. گاهی وقتا دو تا دست شتر رو میذاره کنار هم دیگه، میخواد اصلا از جا حرکت نکنه، و حالا که دو تا پا رو گذاشت یا دو تا دست رو کنار هم، یه تناب میبنده دو تا دست رو به هم، این دیگه اصلا از جاش هم نمیتونه حرکت کنه، همونجا وای میسته. پس اگر تعبیر کنایه باشه، بگیم عقل یعنی نگه دارنده، زانوبند، و لذا در تعریف عقل میگن العقل اقال من الجهل، یعنی عقل زانوبند جهل. هر جا که آدم نادانی بخواد بکنه، عقل میاد جلو و اون نادانی هاش رو میگیرد. این نکته بسیار مهمی. خداوند در وجود انسان عقل را وسیله‌ای قرار داد تا هر جا که جهل میخواد ترکتازی کنه و بدون اراده بره جلو، عقل جلوشو بگیره بگه کجا میخوای بری، نمیگذارم بری، زانوشو ببندد تا نگذاره جهل انسان رو زمین بزنه. در وجود انسان فقط جهل تنها نیست، شهوتها هم وجود داره. باز وقتی میگیم شهوت، ذهن انسانها سریع میره به این سمت که پس معلوم میشه فقط میله های جنسی رو بهش میگیم شهوت. نه، اینطور نیست. هر گونه میلی در وجود انسان باشد شهوته. خواب یه تمایل درشه، میگه الان خوابم میاد، این خوابم میاد یعنی میل به خواب دارم، شهوت خوابه. غذا دلش میخواد، میگن که برید برام غذا بیارید، میگه چی بیارم؟ چلو کباب طلبگی داریم؟ بله، چلو کباب خودمونی هم داریم. میگه نه، طلبگیش به دردم نمیخوره، خودمونیشو بیار، چون میدونه چلو کباب طلبگی نونو پنیبه، چلو کباب خودمانی و گوشت هم داخلش هست، میگه از اونا بیار. میگه چرا؟ میگه اشتها ندارم چلو کباب طلبگی رو بخورم. اشتها از همون شهوته، میل ندارم، یه همون تمایله. اگر ما میل را یا تمایل را یا متمایل را میگیم گرایش، در وجود انسان گرایش هایی وجود دارن، اسمشو گذاشتن شهوات، شهوت خواب و خوراک و استراحت و قدرت، و عرض کنم شهوت به معناهای مختلف. اونی که از همه شایع تر شهوت جنسی، اونی که در درون انسان قوقایی به پا میکنه و اگر انسان با عقلش تمام مسائل زندگیشو منظم نکنه و رابطه بین عقل و شهوت ایجاد نکند، حتی همون قدرتش هم بدون عقل خطر آفرینه. غذا خوردن بدون عقل میتونه هر غذایی رو بخورد، بعد آسیب جسمانی برش به وجود بیاد. خواب بدون عقل کجا انجام میگیره؟ پشت فرمان اتومبیل تو جاده، خطر آفرینه. اگر من تمایلم به ثروت شد، بله، ویل لکل همزه لومده الذی جمع مالا و عدده، ای پول رو میشمره روی هم جمع میکنن، تمایلات شهوتی در مورد مال جمع کردن که قرآن میفرماید وعلمو انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینه و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. گاهی وقتا حتی شهوت در انسان ایجاب میکنه، میگه توجه کردم و دلم میخواد چند تا بچه داشته باشم، میخوام بچه های زیادی داشته باشم، اینم خود شهوته. اما اگه مبنا عقل شد، میگه من باید فرزندانم رو طوری به دنیا بیارم که هر کدام در شرایط خودشون برای من مفید باشن. از میشه رابطه بین قوه عقل و قوه شهوت. این هم میشه قوه سومی که در انسان خدا به لطف و عنایت خودش قرار داده است، قوه غضبیه نامیده میشه. غضب در اصطلاح فارسیش خشم، یعنی عصبانیت. خب آیا عصبانیت یه نیروی در انسان؟ بله، متانه معنای غضبی که ما ازش فهمیدیم. قوه غضب یعنی اون چیزهایی که شرایطی رو در انسان به وجود میارن که لحظه ها ممکنه براش اونقدر حساس بشن که کوچکترین عکس العمل از روی غضب میتونه آثار شومی رو به دنبال بیاره. یعنی که یعنی یه آدم عصبانی اگه چاقو دستش افتاد آدم میکشه. اگه یه وقت به جانتونست از عقلش استفاده کنی، میدونه یه نفر را میکشه. ممکنه یه حرکت بکنه، دیده شده گاهی با سیلی میدونه تو صورت طرف، پرده گوش طرف رو پاره میکنه. یه از کجا؟ خشمه. هر کدام از اینا در وجود انسان بنابر مصلحتها و حکمتهایی خلق شده اند. چرا؟ برای اینکه ما خدا را حکیم میدانیم. مطمئنیم اگر چیزی به انسان داده حتما دلیلی داره. بدون دلیل عقل یا شهوت یا غضب نمیده، و اگر داده هر کدام کار خودش را انجام میدهد و در جای خودش قشنگ داره کار میکنه. من گاهی تشبیه میکنم مثل این که شما میرید تو کابین خلبان میشینید، به شرط این که قصد ربودن هواپیما رو که ندارید، میخواید آموزش ببینید، بعد انشالله خلبان بشید، ولی به شرطی که سوار توپولوف نشید، محال مشکل ندارید. سوار هواپیمای ایرباس یا هواپیمای بوینگ مثلا 707 که هم کلاسش بالاست هم ارزشش بالاست. بله، اگه کسی هم سواره شد میگن فلانی هم کلاس داره، که سوار هواپیمای کلاس دار شده. اونم چه برسد وقتی که شما تو فرست کلاسش هم برید بشینید، پذیرایی آنچنانی هم ازتون بکنن، 40,000 تومن یا 50,000 تومن هم اضافه ازتون بگیرید. خوبه، میرین میگید آقا من دلم میخواد بیام تو خلبان، توی کابین خلبان رو ببینم. موقعی که وارد کابین خلبان میشید، میبینید صدها دکمه و کلید هست. تعجب میکنه این همه کلید برای چیه؟ به چه درد میخورن؟ میگیم چرا بیروی تو هوا تا ببینی؟ همینجا پایین ما نشونت میدیم یه موردی رو که مثل همونم بتونی ازش اطلاعات بگیری. بعضی از دستگاه های صوتی بله؟ اگر بنا باشه قوی باشه و حرفه‌ای باشه و بخوان به صورت حرفه‌ای ازش استفاده کنم یه استریوی معمولی دیگه نیست. صده ها کلید تنظیم داره، سرعتش، دقتش، صداش، تکرارش، نمیدونم هواش، دیرش، برمش، همه اینا رو میتونید شما ببینید. اونی که اهل است شما میگید آقا صدای من صدای بمه، همین. من دیگه میام مثلا در بعضی از جلسات میرم میبینم یه دستگاه گذاشته، میسترم بغلش گذاشته، تنظیم کننده است، نشسته اونجا، میگم آقا صدای من بم، برمیداره تنظیم میکنم، از اول تا آخر صحبت میکنی، یه سر سوزن گلو نمیسوزه. اما اگر یکی از این درجه ها تنظیم نباشد، نگاه میکنی گلو رو مثل این که یه برق بهش وصل کردن شروع میکنه آرام آرام سوزوندن تا جایی که دیگه شما قدرت حرف زدن نداشته باشی. خیلی مهمه. بعد میگه هر کدام از این کلیده ها یه نقش دارد، یه مسئولیت به عهده‌شه. باید اون نقش رو بشناسی، مسئولیت رو بشناسی، بدونی حالی که میخوای اوج بگیری کدام کلید رو باید بزنی. اگر میخوای ارتفاع رو تنظیم کنی و ثابت بشی روی یک ارتفاع 5000 با، 10000 با، 30000 با، چیکار باید بکنی؟ ولی وقتی آدم توی هواپیما میشینه وقتی میخواد از زمین بلند شه جدی احساس میکنه سرش تکان خورد، مغز آدم شروع میکنه صوت کشیدن. توی خلبان هنوز خلبان نیست. بعضی از خلبانهای حرفه‌ای اونقدر عالی از زمین برمیخیزن که شما اصلا احساس نمی کنی که این هواپیما از رو زمین بلند شد، داره اوج میگیره، رفت، داره صاف میشه. یه هواپیما عرق میکنن. اگر بلد نباشد خطره. خدا میفرماید من همه اینا رو به شما دادم. عقل اگر سر موقع و سر به زنگاه اومد، زانوی جهل شما رو برد. میخواید یه تصمیم بگیرید، خوبه من پولامو بدم به فلانی، بله؟ قرض، عقل میاد میگه خب قرض میخوای بهش بدی، پشتوانه برگردوندنش چیه؟ میتونی ازش چک بگیری، بذار در کوزه آبشو. میتونی به یه نفر بگی پشت چکشو امضا کن، اونم به درد شما نیست. میتونی بگی شما آدم قابل اطمینانی هستی، از کجا معلوم که فردا دیگه قابل اطمینان نباشی؟ اما میبینی یک آدم معتقد منظمیه. یه زمانی مردم تو بازار به اعتماد زندگی میکردن. اینقدر اعتبار داشت طرف که روی ورق یه خط چپ و راست میکشید میداد دست شما، میگفت برو در فلان تیمچه بگو 10 تا عدل پارچه بهت بده برداری بود. همینم بود، چک و سفته و نمیدونم امضا و پشتوانه و اولا این ها مطرح نبود. میمد طرف میگیره میرم کارشو انجام میده. اگر عقل درست کار بکنه جهل رو نمیذاره فشار بیاره، شهوت رو نمیذاره کار بکنن. و اگر هر کدام رو نظم خودشون کار کردن، آدم میبینه وجود انسان کاملا یک وجود مفید و مؤثر خواهد بود. سلام. خب اگر هر کدام از اینا رو رها کرد، یکی از اینا کار خودش انجام ده، یکی دیگه کارش انجام ندهد، سیستم میریزه به هم. ما میگیم یکی از صفاتی که هر سه تا قوه درش تأثیر دارن، یک قوه عقل، دو قوه شهوت، سه قوه غضب، میتونه اثر روش بگذاره، استماع و شنیدن و ارتباط و انس با احادیث و کلمات بزرگان و معصومین علیهم السلام. من اینجا یک اشاره بکنم. البته قانون کاریم و برنامه این نبوده که به سرعت تصمیم میگیرم روی یک موضوعی صحبت بکنم، اما خواسته شد منم واقعیتش موندم در یک شرایطی که دیدم اگر بخوام بگم نه شاید از نظر ادب و اخلاق جور در نیاد. معمولا وقتی وعده میدم حداقل یک هفته قبل از آنی که کارم رو شروع بکنم شروع کنم اطلاعات رو جمع کردن. این موضوع رو تا با تمام ابعادش خودم آشنا نکنم و برام جا نیفته مطالبش امکان نداره مطرحش بکنم. اما وقتی گفته شد برنامه گذاشته بودم برای دهه آینده برنامه رو ارائه بدم و چون آماده شده بود گفتیم خب حالا ما همین برنامه رو اینجا انشاءالله انجام میدیم. نکته قابل توجه بحث من اینجاست. قرآن مجید یه آیه دارد، آیه با بشارت شروع میشه. بشارت یعنی خبر خوش، یعنی چیزی که قابل پسنده. چی میفرماید؟ فبشر عباد، پیغمبرم بشارت بده به بندگان من. چون اینجا فبشر عبادی بوده، حالا که بشر آمد یای آخر را انداخت، بشر عبادی الذین بوده، شده عباد الذین یستمعون القول، به بندگانی از من بشارت بده که میشنوند کلام را. خیلی حرف مهمی، اگر سخن کسی را شنیدن گوش برای شنیدنه، چه مانعی دارد؟ اما بر مبنای قدرت عقلی که خدا به این انسان کرامت کرده، فیتبعون احسنه، یعنی کلام طرف رو میشنود. صلوات عنایت کنید. و بعد از آنی که شنید تبعیت میکنه از کجا؟ بهترینهاش. تبعیت از بهترین، خیلی حرف مهمیه. اگر بنا باشه آدم هر چرا که میشنود بره دنبالش، که خب طبیعتاً دیگه به اخلاق و رفتار و زندگی و امکانات نمیرسه که. خیلی حرفا آدم میشنوه، اگه بخواد قضاوت کنه سوال میکنن ازش دلیل چیه، میگه دیدم. میگیم دیدن کافی نیست. میگه شنیدم. میگیم شنیدن که بود مانند دیدن. میگه من شنیده ها و دیده هامو گذاشتم کنار هم دیگه سنجیدم. میگیم شاید اشتباه سنجیدید. دلیل قانع کننده چیه؟ خدا میفرماید ولا تقف ما لیس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولایی که کان عنه مسئولا. چشم و گوش و قلب انسان در برابر اطلاعاتی که به شما دارن میدن مسئولیت دارن. شما حق ندارید بلا فاصله قضاوت کنید. تبشر عباد چی میگه؟ میگه الذین یستمعون القول، بله من گوشم با شماست، هر چی بخواید بگو. حرفشو که زد میگه اما فیتبعون احسنه، این حرفایی که زدی من رو شنوزداری بررسی میکنم بعد باز صحبت میکنم. میگه حالا بگوی. میگه فکر میکنم که یه مقدارش منصفانه نبود. یعنی شما دارید همه چیز رو به نفع خودتون میگید. آدمی که تنها بره قاضی راضی هم بر میگرده. شما که دارید میگید فلانی طور گفت، فلانی کار کرد، فلانی حرکت انجام داد، برو برش دار بیا من کلام دوتاتون رو بشنوم ببینم راستی حرف همینه، قضاوت کنم. یه داستان کوتاه براتون میگم. امیرالمومنین علیه السلام تو مسجد کوفه نشسته بودن، دو تا زن با یه بچه رو آوردن محضر مبارک امیرالمومنین. حضرت فرمودن چیه؟ اون کسی که آورده بود گفت که این بچه را ما در حالی پیدا کردیم که این دو تا زن بر سرش نزاع دارن، هر دو میگن اینو این بچه ماست، هر دو ادعا دارن این بچه مالشون. خب یه سوال، دو نفر با هم میتونن یه بچه بزان یا نمیتونن؟ من میگم میتونن، من میگم میتونن. زن و شوهر دو نفرن، بله؟ بچه ای که به دنیا میاد مال زن تنها؟ نه. مال مرد تنها؟ نه خیلی. دوتایشون با هم مالک این بچه هست، اما زایمان متعلق به مرد دیگه نیست، فقط زنه که بچه رو به دنیا میاره. این که دو تا زن یه بچه به زایت امر محالیه، امکانش نیست. ممکنه یک بچه به دنیا بیاد از یک زن خصوصیت های او به اطرافیان شباهت پیدا کنه، صورتش از یکی مثلا کپی برداشته باشه، انگار قدش از یکی، اخلاق و روحیاتش از یکی دیگه. اما نمیشه که. حضرت فرمودن هر کدامتون صاحب این بچه نیستید، راحت برید کنار، درد سر درست کنید. هر دو تا گفتن مال ماست، نصیحتشون کردن فایده نکرد، حرف باشون زدن فایده نکرد، تهدیدشون کردن فایده نکرد، هر رنگ امیر المومنی ریختن قرص دوتایشون گفتن بچه ما اینه. یه امیر المومنی فرمودن قمبر، بله، شمشیر منو بیار. قمبر میدونه قدرت دستش بود و میدونست که گاهی وقتا امیر المومنین اگر یه حرفی زدن باید حساب شده باشه. سوال کرد که یا علی شمشیر برای چی میخوای؟ فرمودن این دو تا زن هر دو مدعیان این بچه مالشون، منم از راه های معمول نتونستم این رو وادار کنم به این که اون که حقش نیست اقرار کنه و بچه را تحویل بگیره. به این نتیجه رسیدم شایدم راست میگم، هر دوشون مالکن، میخوام این بچه رو از وسط دو نصف کنم، نصف رو بدم به این زن، نصف رو بدم به اون زن، هر کسی نصف سهم خودش برسه. حالا که ما نمیتونیم ثابت کنیم، یکی از این زنها بلند شد که من از حقم گذاشتم، بدید بدید. حضرت فرمودن بچه ما رو هم میده، مال اینه که گفت از حقم گذاشتم. اون یکی گفت فرمودن راست نگفتی تو، دروغ میگه اگه بگی بچه منه. گفت چرا؟ فرمودن فقط مادره که حق فرزند را خوب شناخته است، مادره که حاضره از حقش بگذره تا بچهش زنده بماند. تو نگفتی که من از حقم گذاشتم؟ اون فقط گفت راسته؟ گفت بله، بچه مال من نیست. فرمودن بچه را ادار کردی مال تو؟ گفت ارثه، به خاطر ارث این بچه گفتم ما هم یه ادعایی بکنیم، اگه بهمون دادن که ارثش هم نصیب ما میشه، اگه هم ندادن که چیزی از دست ندادیم. حالا شما تصور کنیم اگر امیرالمومنین میخواستن حرف این دو رو گوش بدن، واقعا نمیشد که حق را به حقدار رسان. چرا؟ برای که هر دو میگن مال ماست، هر دو دلیل میارن، هر دو محکم ایستادن. فیت طبعه اون احسنش نشون میده که باید تکلیف رو روشن کرد. این خیلی مهمه. حالا ما میگیم چه؟ ما میگیم اگر بنا باشه آدم بخواد از قدرت عقلش به جا استفاده کند، باید بره درس بیاموزد، کلاس ببینه، در اون آموزش‌ها بهش بگن فلان موقعیت اگه در زندگی برات پیش آمد، شما عقلتون رو باید ازش استفاده کنید و راه استفاده از عقل چیه؟ یکی از جاهایی که انسان میتونه بفهمه از عقلش چجور استفاده کند از کلام معصومین علیهم السلام. یعنی خیلی جا ما دستمون بسته است. خدا لعنت کنه ابوبکر و عمر را، یه شعار درست کردن و گفتن حسبنا کتاب الله ما فقط به قرآن عقیده داریم، اهل بیت رو نمیخوایم. شما که میگید فقط قرآن، یه سوال ازتون میکنیم ببینیم، مثل یک چهارپا میمونید توی گل یا میتونید جواب بدید؟ ازش سوال کردن از عمر که آقا آیه در قرآن داریم از سارق و سارقه فقط تقو ایدیه هما، ترجمه کن، گفت زن دوست و مرد دوست را دستشون را قطع کنید. گفتم من مراد بلید دست کجاست؟ بله از کجا قطع کنیم؟ یه دوست گرفتیم میخواییم دستش را قطع کنیم. اول یه خود فکر کرد، گفت که خب از بیخ کتفش قطع کنیم. گفتن چرا از بیخ کتفش؟ گفت که خب برای اینکه اگه یه درد بگیره میگه دستم درد میکنه، تا کجوشو دستم داره؟ سر کتفش. اینا بهش میگن دست. اگه گفت آقا عکس یه دست رو بکش چه میکنه؟ از کتف میکشه. در آناتومی علمی به دست از کتف میگن تا سر انگشت. این یکی گفتن خیلی قابل قبول نیست. گفت چرا؟ گفتن برای اینکه اگر چنین چیزی بود در هنگام وضو شما همه دستتون تا آرنج میشورید؟ گفت نه. تا بالای کتفه؟ گفت نه. پس کجا میشوری؟ اغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی مرافق، مرفق یعنی آرنج. از اینجا باید قطع کنید. گفت خیلی خوب، یالا از آرنج قطع کنید. یکی بلند شد گفت نه خیلی قبول ندارید. گفت چرا؟ گفت برای که وقتی میخواید تیمم کنید همه از سر انگشتا آرنجتون رو میزنید رو خاک و تیمم میکنید. گفت به ما فرموده است ممسحو به رؤوسکم و ایدیکم، بله؟ مسح کنید صورتتون و دستاتون رو در تیمم، و از مچ ما دستا رو میزنیم روی سنگ یا خاک یا هر چیزی که اتران در اونجا تیمم میشه کرد، و میگیم از مچ دست رو کشید تا سر انگشت. بعد از آنی که صورت رو مسح کردید، که خود صورت هم تازه جای بحث داره، در تیمم ما کجا رو باید مسح کنیم؟ دستش رو میدونم که حالا این بعضیشون که خودم میخوان ادبیاتی هم عمل کنم، میگه تیمم میکنم رو پوست پسته، بله؟ اینطوری باید تیمم کرد؟ نه، یه تک سنگ، یه مقدار خاک تیممه، کلوخه، نمیدونم ریگه، دستا رو میزنیم روی خاک، حرکت هم میدیم، دستا رو تکون میدیم. قانون برای اون گذاشتن، گفتن صورتتون رو مسح بکنید، دستاتون هم مسح بکنید. حالا من بخوام از توی قانون دوز برم تو قانون تیمم، خودت عقب میفته کارمون، میگم بعد میبینم اون قسمت رو میگیم. گفت پس بنابراین چون از مچ تا سر انگشت رو باید ما در تیمم مسح کنیم، دیگه این دفعه قرص و قاطر میگیم از مچ قطع کنیم. یک بلند شد نخ آقا. گفت تو دیگه چی میگی؟ برید آقا دستشو قطع کنید، برید دنبال کار زندگیتون. گفت چی دستشو قطع کنید؟ قانون داره میگه بی خودیه. از کتف نه، از آرنج نه، از مچ هم نه. خب شما نظرتون چی؟ من میگم چهار تا انگشت. چرا میگی چهار تا انگشت؟ از قرآن اگه دلیل نیوردی بیچارت میکنم. خب دلیل قرآنی دارم. قرآن میفرماید و ان المساجد لله، وقتی میخواید سجده کنید مردان پیشونی، دو تا کف دست، دو تا سر زانو، دو تا انگشت شست پا، چند سجدگاه هم شما جهبی دارید. فلا تدعو مع الله اله آخر، شما حق ندارید شف دست را که مال خداست از طرف بگیرید. پس ما از اول میخواستیم از بیخ کتفش بکنیم و برداریم بریم. شما گفتیم نه و نه و نه و نه تا رسیدید به چهارتا انگوش را قلب کنیم. خب اونی که گفت حسبنا کتاب الله، ما ازش سوال میکنیم تو از کجا میتونی از عقلت استفاده کنی بفهمی که مراد از دست کجاست؟ اما امام که آمد، معصوم که آمد، امام باقر میفرماید فقط چهار انگشتی که شما میتونید قطعش کنید. این ارتباط عقل با مسئله شهوت، ارتباط عقل با غضب. وقتی عصبانی هستیم که دست شو ببرید، یه مقداری فکر میخواد چه گناه کردی که دست شو ببرید؟ چه گناه کردی؟ اگه زده تو صورت یه نفر، عمر، خودت هم زدی تو صورت مردم، یالا دست بذار میخواییم قطعش کنی، خدا قطعش کنی. حالا این تکه رو بذارید کنار هم دیگه، کلام و بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. سه تا قدرت هم در شما هست، ارتباط با هم داره. عقل هم کارش بستن زانوی جهله که نذاره ما همینجوری یه کار رو بکنیم. مجموعه اینا رو که میذاریم کنار هم دیگه چی در میاد از توش؟ میگیم یه مکتبی که اساس اون مکتب تفکره، تعقله، کار بیهوده کردن نیست. چرا اون سبا معصومین علیه السلام داره؟ یعنی ما افتخارمون اینه که هر کجا از آیات قرآن چیز نفهمیدیم بگیم قال صادق، قال باقر، قال رسول الله. از این طریق وارد میشیم، مشکلمون رو حل میکنیم. امتیاز شیعه اینه که یه دریای بسیار با عظمتی از کلام اهل بیت در دستشه که خوشبختانه اهل سنت از این دریای بیکران محرومه. این بدبختیشون نیست، این بیچارگیشونه که ذکر میکنن ما چه ارتباطی با اهل بیت بخواهیم داشته باشیم. میگیم آقا شما خیلی جا کم میارید، در تیمم وقتی میخواید تیمم بکنید از کجای آیه میتونید تو قرآن استفاده کنید که باید انگشتر از دست در بیارید؟ انگشتر جز دست نیست. بله؟ از کجاش میشه فهمید؟ از کجا میشه فهمید عینک رو باید بردارید؟ از کجا میفرمایید که صورت باید مسح بشه؟ چرا شما میگید که ما همه صورت رو مسح میکنیم؟ سنی میاد از پایین به بالا شستش میده تو وضو، تیمم هم که میخواد بکنه یه وقت دیدم که خیلی عذر میخوام ببخشید. آقای ابیذر با عمر رفتن بیرون شهر مدینه کاری داشتن، شب دیر شد گرفتن خوابیدن. هر دو صبح ابیذر بیدار شد دید که عمر لباس شد در آورده و داره تو خاکا خرد میکنه. ها چیه؟ داری خلاصه مرغ سوخاری میخوای درست کنی؟ میخوای تو پودر سوخاری خودتو چرخ بکنی که چی بشن؟ چی میخوای بکنی؟ گفت دارم تیمم میکنم. گفت چیکار میکنی؟ گفت تیمم میکنم. گفت این تیمم داری میکنی؟ چه دور تیمم میکنی؟ گفت آره دنبال کار تیمم بدر از غسل بس. گفت دیگه مصیبت بالاتر، تیمم بدر از غسل اینطوری نی؟ گفت چرا؟ استدلالم کرد. ببینید چقدر واقعا من نمیدونم این عقل و هوش و ذکاوت این از کجا آوردن و چی تو ما نتونستیم عقل عمر رو درک بکنیم که چقدر بالاست. بله؟ گفت چطور شد وقتی میخوایم غسل کنیم همه بدنم رو باید آب بگیره، وقتی میخوایم تیمم بدن از غسل کنیم همه بدنم رو باید خاک بگیره؟ باید رایی زیده خاک بری؟ چی جور غسل کردنی؟ آخه خدا گفته، آیه قرآن داریم، پیغمبر گفته این توی تیمم کنید، این چه کاری؟ گفت استدلاله، یعنی مرجع تقریر هم شد، خودش شد مجتهد و اجتهاد کرد که باید این طوری تیمم کنید. دعواشون شد با عزیزت، گفت که نخیلی دور نیست، فقط و فقط خدا در قرآن مجید دستور داده دستاتون رو بزنید روی زمین، بعد از آنی که انگشتر ساعتی نمیدونم هر چیزی که مانع باشه روی دستتون از دست خارج کردید، دو تا کف دستتون رو بزنید روی زمین، در صورت که سنگ باشه، خاک باشه، کلوخ باشه، ریک باشد، اگه آجر و موزاییک و اسفالت و فرش و موکت و اینا شد نه بزن. از رستنگاه مو، رستنگاه مو کجاست؟ معمول، بله؟ اونی که معمولا جایی که معمول موی سر روش میکنه دو تا کف دست تا بزر بقید هم از بالا پیشانی تمام سطح پیشانی باید مطرح بشود تو رساله هم میداره مینویسه تا روی ابروها بالای چشم چکا میکنه؟ همچی میکنه میاره تا زیر چونه شکه دلوشو نگیری وقت میره سر شخصی پاشم دستشو کشیده آقا کجا داری میری؟ میگه تیمم نشد که از رستنگاه مو تمام سطح پیشانی تا روی ابرو بالای چشم بردارید ببینید رساله رو حتی حق ندارید گونه ها بینی را مرتب کنید بله؟ جزء تیمم نیست هچکا کنیم که خیلی بد شد ما نگاه کردیم بعضی ها میزنن روی خاک یا چی بعدم دستشون میکشن توسته رو صورتشون رو یه مرد باشه به ریششم میکشه و بعدم دست رانسو دست چپ رو بریم نمازم رو بخون نه قانون در مسئله تیمم حتی از اکثر مراجع میگن چه تیمم بدل از وضو باشد چه تیمم بدل از غسل باشد بعد از آنی که دستتون رو نیت کردید زدید روی خاک و خاکاشو گرفتید تمیز بشه بگذارید بالای پیشانیتون از دو طرف انگشتان شستتون رو باز کنید طوری که طرفین پیشانی رو بگیره دستتون رو یه مقدار بیارید پایین رو بعد بازش کنید به طرف متضاد هم دیگه این بال یک پرنده برش گردونید که فقط رو پیشانی دو دست کشیده بشود روی ابرو رو مژاتون هم رو بکش رو ابروتون بعد دست راست از مچ تا سر انگشت چجوری ایدوری کنیم؟ نه دست باید بس بله؟ از دو طرف این سر انگشتانتون پشت دست را انگشت شستتون به طرف شست این قسمت رو به طوری که دست راست ثابت مونده حرکت میدید چند بار بکشیم؟ نه یک بار خلاص شد دست چپ دوباره بزنید روی خاک دست راست دست چپ نه؟ گفت چه؟ گفت خاص میکنم اول به نیت طرف چپ بعد به نیت طرف راست بعد به نیت سر و گردن همونیش گفت اشتباه گفتی اول طرف چپ بعد سر و گردن بعد طرف راست گفت اشتباه گفتی گفت خیلی خب ببخشید اول طرف راست بعد سر و گردن بعد دست چپ گفت اشتباه گفتی بابا چیکار کنم تو که هر کاری من میکنم تو میگه اشتباه گفتی گفت اونی که بالاتره اول بله سر و گردن بعد شما غذا میخوای بخوری با دست راست حرف میخوای بنویسی با دست راست هر کاری میخوای بکنی دست راست اول خون طرف راست بدن تو بشو طرف چپ هم دیگه حالا اجارتا طرف یه طرف دیگر دیگه دیر نیستی اون طرف هم میشونی میدن داره نماز میخونه دست چمچ کرد احضار صراط المستقیم صراط الذین انعمت گفتن چرا دست هم چکرد گفت نجس شده از نماز بیرون گرفته نماز دست هم نجس از نماز گرفتم بیرون بند خدا نماز داری میخونی از نماز گرفتم بیرون یعنی چه تصویر دستش گرفته نه استغفر الله و عطو بایدم نه استغفر الله و عطو بایدم گفتن آقای عزیز استغفر الله و عطو بایدم گفت چی نگو گفت که اشتباه داری میگی گفت خب گفتن 70 بار بگو من 100 بار گفتم 30 تاشو دارم بر میگرد نماز خوندن عبادت کردن وضو گرفتن قانون داره نه استغفرالله که نمیاد برگرد نه سیتا که گفتی برش کردن آقا ببخشید اشتباه کردم سیتا اضافه گفتم قانون دینه اگر کلام معصومی نبود همون بلایی سر ما میامد که سر سانیا داره میاد هرچی ازش میگرسی مثل چاربا میمونه دیگه اما به ما میگن چه؟ به ما میگن آقا نماز شب میگیم آقا 11 رکعته میتونی 11 تا شو بخونی نمیتونی 4 تا شو بذاری کنار 2 رکعت 1 رکعت شو بخونی نمیتونی 2 رکعت شم بذاری کنار 1 رکعت بخون میتونی نشسته بخون نمیتونی ایستاده بخون میتونی خوابیده بخون بخون هر جور میخوای بخون آقا بخواب من حالا اسم چرت مومن بخواب بیارم، آستیکی میگه که از یک چند مومن تو به من معرفی بکن. من که هرچی تو فامیل و خیشوقم همون دوروبری همون گشتندم که اگه بنا باشه به مومن باشد، بله درستم یکشون هم مومن نباشه. گر هم شود که مست گیرم در شهر هران که هست گیرم. بابا بگو الله مفله. خب کیا رو بگم؟ بابات، مادرت، جهومات، همسایات، آشناهات، بگو برو جلو. اینا خب بلد نیستم. بلد نیستی؟ اللهم مغفر للمؤمنین المؤمنات. کافی. آخه من 300 بار باید بگم العفو، العفو، العفو. بابا خسته میشم. نمیشه حالا یه جوری راحت ترش کنیم. علف، 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 علف. به درد ما نمیخورد. علف که نمیخورد کنم آسجاد. پس چیکار کنم؟ میگیم 30 تا بگو، اما العف رو بگو. بله؟ 30 تا بگو. چرا 300 تا بگی؟ 30 تا بگو اما درستش رو بگی. ها؟ العف، العف. استغفرالله و اتوب الی. نه استغفرالله نگویم. اضافه گفتیم نه ترس، اضافه شو کاری ندارن. این که گفتن 300 تا میخوان بگن شما فکر کن هر یک گناهی که به نظرت میاد بگو خدای منو ببخش، خدای منو ببخش، خدای منو ببخش. این قدچه خدای بهت میرام پیدا کنی که واقعا از خیلی از گناهان همه ببخشش کردی. حالا 300 تا برای کسرته. بیچاره بند خدا داری چشاش میسوزه از شدت خواب نمیدونه چه بکنه. نخیر بهم گفتن 300 تا رو باید میگی. میگیم یه دونه بگو اما با حال بخون، یه رکعت بخون اما با حال بخون، یک بار بگو اما خوب بگو. اونی که میخواد نماز شب رو به شما بگه بخوان، میخواد نیمه شب از خواب بیدار بشی، طعم شیرین مناجات با خدا رو بچشی. خب خیلی حرف زدیم. اونایی که خسته شدن که بغل دستیشون میگن تو که خسته نشدی یه سلام باز بگیم. چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنی آن بینی.